أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آنچه که در زمانه ما اهمیت دارد نسبت به افرادی که در این زمان زندگی می کنند، نسبت به امام زمان خودشان و درسی که از قضیه عاشورا می توان گرفت، یا بشود گفت مهمترین درس، تطبیق است بر زمانه خودمان. عده‌ای در زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام همراهی کردند و عده‌ای مقابل ایستادند، عده‌ای دینشان حفظ شد و یک عده بیدین شدند. در هر زمانی مقتضیات خاص خودش رو دارد. حفظ دین برای شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه یک اقتضاعات خاص خودش رو دارد. در زمان آقا موسی بن جعفر علیه السلام، ان الله غضب علی الشیعه، خداوند متعال غضب بر شیعیان کرد، کافی شریف خواست که بر اونها عذاب نازل کند. مجلسی اول علیه الرحمه در روزت المتقین دارد. دلیلش این بود که اینها بعضی از اسرار رو فاش کرده بودند، که بعد امام کاظم علیه السلام فخیرنی نفسی او هم، من رو مخیر کرد خداوند متعال، بلا بر شیعیانم نازل شد یا بر من موسی بن جعفر جان عالمی به قربانش. حضرت فرمود فوقیتهم والله بنفسی، به خدا قسم من خودم رو سپر بلای شیعیانم کرده. در هر زمانی مقتضیات خاص خودش رو دارد، اما در زمانی که ما زندگی میکنیم، یعنی در آخر الزمان، بیشترین تعابیری که از ائمه علیهم صلوات الله رسیده است، از وجود نازنین پیغمبر تا برسد به امام حسن عسکری علیه السلام، حتی در بیانات وجود نازنین خود حضرت حجت سلام الله علیه در توقیعات، حفظ دین است و سختی حفظ دین در آخر الزمان. حالا کالخار تلقطات، مثل گرفتن یک شاخه پرخار در دست، فی اللیلت المظلمه، در بعضی از روایات داریم در شب تاریک هم باشه چقدر مشکل میشد، یا کل جمره، مثل یک گلوله آتش انسان در دست بگیری، یه زغال انسان تو دست بگذاره تا خاکستر بشه، چقدر سخت. حضرت فرمودن حفظ دین از آن هم مشکل تر است. تعابیر بسیار خاص، تعابیر بسیار مشکل برای کسانی که در این زمان زندگی میکنن. دلیلش این است که فتنه هایی که در آخر الزمان محقق میشد، فتنه های خاصی است. بعضی از فتنه های آخر الزمان در خلقت بی‌نظیر هستند. این تعبیری که وجود نازنین رسول اکرم ارواحنا له الفدا دارند، که حضرت فرمودند من خلق آدم الى قیام الساعه، از وقتی که حضرت آدم خلق شده است تا روز قیامت، فتنه اعظم از فتنه دجال نیست. تعابیری که حضرت رسول ارواحنا له الفدا، اصحاب دور حضرت نشسته بودند، پیغمبر فرمودند کمتر کسی هست که در فتنه دجال این سقوط نکنه و ساقط نشه. عرض کردند مگر او چه میکند؟ حضرت فرمودند شیاطین در ید قدرت او هستند، همه شیاطین بسیج میشن در خدمت او میان و به اونها میگد، خطاب میکند، هر شیعه رو هر چند تا که میتوانید دور کنید. بعضن هزاران هزار شیطان دور یک شیعه هستند، یک نفر. چه میکند با اینها؟ یکی از کارهایی که میکند این است که هر کسی رو که او بهش علاقه دارد، مثل پدر و مادر، میگه اگر پدر و مادرت خارج بشن از قبر، من رو تایید کنن، باور میکنی؟ قبول میکنی؟ میگه بله. فتمثل له شیطانان فی صورت ابیه و امه، دو تا شیطان در صورت پدر و مادرش متمثل میکند، میگه آقا این حرفش حقه، باید بهش ایمان بیاری. معه الجنه و النار، این که در روایات واقعا کسی محشور با روایات باشه سرش کلاه نمیره، در روایات داریم خواب حجت نیست، مکاشفات حجت نیستن، اگر یک دلیلی از آیات و روایات نداشته باشیم اینا هیچ حجیتی ندارن. معه الجنه و النار یعنی چه؟ همین مکاشفه است، هر کی بهش ایمان آورد پرده ها رو براش کنار میزنه، خلاصه حوری و قصوری و نشان میده، میگه تو جات اینجاست به خاطر اینکه به من ایمان آوردی. هر کس ایمان نمیاره پرده ها رو کنار میزنه، جاشو در جهنم بهش نشان میده. عجیبه واقعا، کور مادرزاد شفا میده، تعابیر هم از عامه داریم هم از خاصه داریم، از شیعه داریم. عرض کردن یا رسول الله اگر ما بودیم قطعا بهش ایمان میاریم، چه باید کرد؟ دو نکته در روایات مطرح شده است برای کسانی که اینا گول این دجال رو نمیخوره و فریب نمیخوره. یکی کسانی که با روایات مأنوسن، که کسی رو دعوت میکنه او هم ایمان نمیاره، بعد از این که ایمان نیاورد او رو میزنه میکشه، بعد زندش میکنه، میگه که حالا به من ایمان میاری؟ میگه نه، الان که بصیرتم دو چندان شد، قطعا صدق رسول الله و انت عدو الله، تو دشمن خدا هستی. تا این رو میگه دیگه سحر درش اثر نمیکنه، میگه من دیگه بلایی سر این نمیتونم بیارم، ولش کنید، رهاش کنید، برید. این که با روایات کسی مأنوس باشد، اصحاب حضرت صادق سلام الله علیه دور حضرت نشسته بودن، حضرت فرمودن ینادی مناد من السما ان فلانا هو الامیر، یک منادی از آسمان ندا سر میداد که فلانی، منظور همون نام خاص حضرت مهدی ارواح ناله الفدا، هو الامیر، او امیر است. و ان علی و شیعته هم الفائزون، علی و شیعیانش هم فائز و رستگاره. اصحاب عرض کردن فمن یقاتل المهدی بعد هذا، دیگه کی با حضرت مهدی میجنگه؟ دیگه تکلیف روشنه، امیر المؤمنین و شیعیانش رستگار هستن، از آن طرف هم ندای آسمانی میآید، دیگه مشکل کجاست؟ عرض کرد حضرت فرمایش کردن ان الشیطان ینادی، شیطان منادی میدهد، ندا سر میدهد، این ندا اول که ان فلانن لرجل من بنی امیه، یک کسی از بنی امیه، هو الامیر، او امیره، و هو و شیعته هم الفائزون، او و شیعیانش رستگار هستند. عرض کرد فمن یعرف الصادق من الكاذب، چه کسی میتونه تشخیص بده این ندای راست و این ندای دروغ رو؟ از کجا میفهمه؟ میگه دو ندا هستن شبیه به هم دیگه. حضرت فرمودن یعرفه الذین کانوا یروون حدیثنا، کسانی متوجه میشن که اهل حدیث بودن، میگن که یکون قبل ان یکون، قبل از اینکه اتفاق بیفته ما میدانستیم، روایت از پیغمبر شنیده بودیم، از حضرت صادق سلام الله علیه شنیده بودیم، برای ما واضح بود که این اتفاق خواهد افتاد. یکی این که با روایات انسان چون ما نمیدونیم در آخر الزمان چه اتفاقاتی میفته، حتی دارد وقتی باهاش روبرو شدید سحرش رو دیدید چه بخوانید؟ فواتح سوره کهف رو بخوانید، اگر نار به شما نشان داد شما وارد در آتش میشید، بر دو سلام میشه، همینا در روایات آمده. اما اگر اینا انسان نخوانه که از کجا میخواد متوجه بشه؟ باید اینا رو ببینه. به حضرت عرض کردن خب اگر ما در اون زمان بودیم چه بکنیم؟ از کجا متوجه بشیم که این دجال است، این چنین است، آن چنان است؟ شما میگید هر چه که حضرت مهدی ارواح ناله الفدا دارد او برای خودش به واسطه یه سحر شبیهش رو درست کرده. حضرت مهدی ارواح ناله الفدا بالا سرشون یک صحابی همیشه یک ابری هست، مکرر میگد هذا مهدی یا آل محمد صلوات الله علیه مجمعین و صلی الله علیه مجمعین. اینم که میفرمایید تخوث فی البحار و تسیر معه الشمس، با او خورشید حرکت میکنه در خلاصه بحار، خوض میکنه، غوطه‌ور میشه، غور میکنه. خب این کارهای غیر عادی که همه اینا با سحره، سحریست که اونا با چشم این چنین میبینند، واقعیت خارجی که نداره، چه بکنیم خلاصه در اون موقع؟ حضرت فرمودن ای دجال مکتوبون بین عین ای دجال کافر، رو پیشانیش نوشته شده کافر، اما همه اینو نمیتونن بخونن. یقرأه کل مؤمنن، فقط کسانی که ایمانشون رو حفظ کرده باشن فقط اینا میتوانن این رو بخونن، این نوشته رو متوجه بشن. یعنی راهی غیر از حفظ ایمان در آخر الزمان برای حفظ شدن نیست، هیچ راه دیگری نیست. در طول تاریخ تشیع هم حالا خودی ها یک جور از روی جهل، دشمنان از جور دیگری دنبال این بودن که این رو القا بکنن به شیعان امیرالمؤمنین، که ایمان هم ربطی به عمل کردن نداره، همین که انسان ایمان بیارد بر او کفایت میکند ولو هیچ عملی از او سر نزنه، که این از مکائد شیاطین بود. بعضی ها عرض میکنم از روی جهل و بعضی ها از روی عمد. در زمان ائمه علیهم صلوات الله هم بودن، معروف هم بودن به اصحاب الرخص، اینایی که میگن ما مرخص هستیم و در رخصت هستیم، هر چی میخوام عمل بکنیم اشکال نداره. آمدن خدمت امام باقر علیه السلام همینو سوال کردن، کافی شریف، گفتن آقا این چنین میگن موالیان، بعضی از موالیان شما شنیدیم این چنین. حضرت فرمودن خیلی عجیبه، اگر این چنین است که فقط انسان شهادت این بر زبان جاری کند، شهادت به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فلما یضربون الحدود لیس علی الله اکرم من المؤمن، خداوند کسی کرامت بیشتر از مؤمن پیش خدا نداره، پس چطور خداوند میفرماد که دستای اینا رو قطع کنید اگر دزدی کردن، بر اینا حد جاری بکنید؟ چجوری این چنین میفرماد؟ حضرت فرمودن ملعون ملعون من قال الایمان قول بلا عمل، دو مرتبه فرمودن ملعون از کسی که بگد ایمان قول بلا عمل است. در همین کافی شریف یک بابی رو مرحوم کلینی علی الله مقامه، باب فی ان الایمان مبثوث لجوارح البدن کلها، هر کدوم از اعضا و جوارح انسان یک حظی از ایمان دارد، چشمی که حظی دارد، دستی که حظی دارد، به میزانی که انسان رعایت میکند به همون اندازه مؤمن است، رعایت نکند به همون اندازه ایمان ازش سلب میشد. خیلی روایاتی که نسبت به محبین امیرالمؤمنین سلام الله علیه داریم قطعا برای همه نیست. علاوه من احب علی علیه السلام صافحته الملائکه، زارته الانبیا، قذل له کل حاجه، ملائکه میان باهاش مصافحه میکنن، انبیا میان به زیارتش، قذل له کل حاجه، این مستجاب الدعوه است، همه ادعیهش مستجاب است، قطعا برای همه نیست، همه همچه مقامی پیدا میکنن. سمی فی السماوات والارض اسیر الله، تعابیر خیلی عجیبه، اینا قطعا برای همه نیست. بله حد اقل ایمان، حد اقل این که کسی اعتراف کند و شهادت بدهد به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه قطعا و یقینا قابل قیاس با کسی که موالی امیرالمؤمنین نیست، قطعا و این لا شک و لا ریب. اما این که بگن ایمان فقط و فقط قول است، هیچ عمل نمیخواد انسان انجام بده، این خلاف سیره اهل بیت. در هدایت الکبرا که مرحوم حموی 345 متوفای 345 الحمدلله احیام شده، کتاب اخیراً، کتاب بسیار کتاب زیبایی است، حالا بعضی از خصوصیات شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در این کتاب هست، اعتقادات خاص شیعه در این کتاب هست، قرن 4 هم هست، خیلی مهم کتاب. در اونجا این روایت مفصل مفضل ابن عمر که مرحوم مجلسی علیه الرحمه آورده است، اولین حدیث جلد 53 بهار، این رو از همون هدایت الکبرا نقل کرده، که خب میاد خدمت حضرت و سوالات مختلف، حدیث بسیار مفصل و خواندنی و سوالات بسیار جالب. یکی از سوالاتی که از حضرت پرسیدن همین بود که عرض کرد آقا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، این که خداوند متعال نسبت به پیغمبر میفرماد ما گناه گذشته و آینده تو را آمرزیدیم، ای به چه معناست؟ فعیدن بن رسول الله، رسول خدا که گناه ازش سرده میزنن، حضرت فرمودن پیغمبر خدا از خداوند متعال طلب کردن احملنی ذنوب شیعت اخی علی ابن ابی طالب، گناهان شیعیان امیر المؤمنین رو بر من حمل کن و اینها من متحمل بشن الی یوم القیامت و روز قیامت. فحمله الله ایا، خداوند ایشان رو متحمل کرد. حضرت فرمود نمیخواهم در روز قیامت مفتزح بشم عند الامم به خاطر افعالی که شیعیان انجام میده. فحمله الله ایاب و حضرت هم استغفار کردن، تمام گناهان بخشیده شد. حضرت فرمودن فلا تحدث به هذا الحدیث اصحاب الرخص، این روایت رو برای اصحاب الرخص نخون. اینا یتکلمون به هذا الحدیث، به همین حدیث تکلم میکنن، یترکون العمل، عمل رو ترک میکنن. فلا یغنی من الله شیئا، کسی که این چنین باشد پیش خداوند متعال هیچ ارزشی نداره که اعمال رو کامل ترک بکنه. حضرت فرمودن اعمال شفاعت ما به کسانی میرسد و هم من خشیتهی مشفقون، کسانی که از خداوند متعال ترس دارن، اهل عمل هستن، شفقت نسبت به خداوند متعال، مشفقون، یک ترسی خلاصه رعبی، این چنین نباشه که یله و رها باشن. امر شفاعت ما به دست اون به اونها نخواهد رسید. آنچه که در روایات ما داریم نسبت به حفظ دین، اعمالی که شیعیان باید رعایت بکنن، حالا عرض میکنم بعضی از روی جهل، بعضی هم عاملانه و خلاصه آمدانه و از روی عمد، حالا تعابیری که نسبت به هم نه ربیع داریم هم نسبت به روز قدیر خم داریم که کرامتا لوصی رسول الله سه روز تمام رفع القلم ثلاثه ایام، سه روز رفع قلم میشه. حالا این چنین معنا ادعی به دنبال این بودن معنا بکنن که این رفع قلم تک اصلا هر چه کردن، گناه کردن نعوذ بالله، هر چه کردن هیچ اشکالی ندارد، کرامتا لوصی رسول الله نعوذ بالله گناه بشد حلال. قطعا این چنین نیست. مرحوم مجلسی علیه الرحمه در شرح این حدیث میفرماد خداوند متعال برای گناهکاران 7 ساعت در روایات داریم، روایاتش هم شاید 7-8 روایت داشته باشیم، که خداوند متعال برای کسانی که گناهی از اونها سر میزند 7 ساعت مقرر کرده است، در این 7 ساعت جبران کنن، توبه کنن. اگر توبه کردن دیگه براشون گناه رو نمی نویسند. کرامتن لوصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند 7 ساعت رو کرده 3 روز، 3 روز بیشتر وقت داره. و همون روزی که قدیر است این تعبیر رو دارید، در همون روایت روز قدیر، یوم الطاعه، یوم العباده، قطعا و یقینا سیره ائمه ما بر این بود اگر خطای گناهی از اصحابشون میدیدن برخورد میکردن، بعضن راه نمیدادن. علی ابن یقطین با این عظمتی که دارد، واقعا علی ابن یقطین شخصیت خاصی بود است. حضرت فرمودن امسال در صحرای عرفات روز عرفه هیچ کس رو به اندازه تو دعا نکردم، انقدری که تو دعا کردم هیچ کس رو دعا نکردم. آمد در خانه حضرت کاظم علیه السلام، حضرت راش نداد، در رو به روش باز نکرد، فرمود برو، نه حجت قبوله، نه من ازت راضیم، نه خدا ازت راضی، بدون هیچ تعارفی. از این اتفاقات یک دوتا نیست. و اونهایی که به ائمه علیهم صلوات الله نزدیک می شدن، آنچه که اینها رو نزدیک می کرد همان تعبیر قرآن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هرچه تقوا بیشتر بود اینا بیشتر به ائمه نزدیک می شدن. ابن ابی عمر عذر می خوام، خب این رو زندان کردن، ابن ابی عمر زندان شد، 4 سال در زندان بود. خب او رو دستگیر کردن به خاطر اینکه شیعیان حضرت رضا علیه السلام رو لو بود، خوینم انجام نداد. 4 سال در زندان بود، آمد بیرون دید همه اموالش هم مصادره کردن، بزاز بود و زمالیش خوب بود، دید هیچ نداره، چه مغازش رو خالی کرده بودن، خانهش رو خالی کرده بودن. آمد نشست، همینطور نشسته بود، هیچی هم در خانه نبود. یک کسی در رو زدن، بی خود نیست که بعضی از اصحاب ائمه این چنین قرب نزد اهل بیت علیهم صلوات الله پیدا میکنن بی خود نیست. و علی ابن مهزیار حضرت جواد سلام الله علیه فرمود قد بلوتک و خیرتک، اول آزمایشت کردم بعد تو رو نسبت به دیگران مقدم کردم. همینطور نبود، قد بلوتک و خیرتک، که نشسته بودم در خانه رو زده، در زده شد و رفت در رو باز کرد، دید یک کسی است که مقروض بوده بهش، اونم 10,000 درهم. یار من باشم بگم برای امام زمانم رفتم زندان، الحمدلله امام زمانم هم جبران کرده، اون کسی که بهش قرض داشتم فرستادم در خانم دیگه، بهتر از این. گفت خب هدیه کسی بهت داده؟ هبه بهت داده؟ گفتن گفت نه. گفت ارثی گیرت آمده؟ گفت نه. گفت اینقدر پول از کجات؟ گفت خانم رو فروخته. متوجه شدم که شما تو همچه اوضاعی هستی، من خانم رو فروختم. یه تأملی کرد گفت والله انی محتاجون الا درهم من هذا، به خدا قسم به یه درهمش محتاجم و به خدا قسم یک درهم از این اموال رو نمیذارم وارد اموالم بشه. گفت چرا؟ گفت از ذریح محاربین، از حضرت صادق سلام الله علیه ذریح محاربی برام روایت نقل کرد لا یسقط الرجل عن مسقط رأسه بالدین، کسی رو از خانش به خاطر قرضی که داره بیرون نمیاندازه. مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه ذیل روایت توضیح میداد گفت میدانید از لحاظ شرعی اگر خود فرد خودش به طیب نفس بره این کارو بکنه اشکال نداره، ولی این چقدر محتاط بوده با اینکه به یک درهم اینها احتیاج داشته و اینم رفته به طیب نفس فروخته، باز میگه به خاطر این روایت حضرت صادق سلام الله علیه این کار انجام نمیده. این چنین بود که اینقدر خدمت ائمه علیهم صلوات الله تقرب پیدا میکردن. علی ابن مهزیار اهوازی، حالا این ابناء مهزیار واقعا عجیبن، اینا مسیحی بودن آمدن شیعه شدن، گوه سبقت رو از شیعیان رو بودن، همه از اصحاب ائمه و راوی حدیث و او تشرفی که احقاق الحق دیگران نقل کردن که سه شبانه روز محضر امام زمان علی ابن ابراهیم ابن مهزیار اهوازی، که گاهی اشتباه میشد میگن علی ابن مهزیار، چون در رجال گاهی خب سقط میشد، پدر سقط میشد، علی ابن مهزیار اصلا سنش نمیرسیده به زمان حضرت حجت سلام الله علیه، یه علی ابن مهزیار ابراهیم ابن مهزیار پسر برادر علی ابن مهزیار، خود علی ابن مهزیار حضرت جواد علیه السلام بهش فرمود لو قلتو، اگر من بگم انی لم ارم مثلک، اگر بگم من در تمام عمرم مثل تو ندیدم لرجوتو ان اکون صادق، امیدوارم که در این کلامم راستگو باشم، در تمام عمرم مثل تو ندیدم، لم ارم مثلک. واقعا باریکلا به علی ابن مهزیار رحمت الله علیه. در میگه رفته بودم زیارت حضرت امیر علیه السلام، از کوفه داشتیم برمیگشتیم به سمت اهواز، و نیمه شب بلند شدم برای تجدید وضو و خلاصه تهجد، بلند شدم وضوی گرفتم، چوب سواک رو درآوردم برای سواک کردن، دیدم نوک این چوب سواک یه نوری هست. خب نور دیدن و مکاشفه و چه میدونم از این حرف ها، اینا باید عرضه به امام بشه، این مصیبتی که الان ما داریم، این کتابایی که در بازار هست وقتی امام نیست که عرضه برش بشه، اینا حجیتی نداره. نور دید، دست زد بش، دید دستش خاکستری نشد و خلاصه آتش داغ نیست، گرما نداره، متوجه شد که خلاصه این نور است، پیچوندش در یک پارچه یه گذاشتش در جیبش که علم شیکون شیئا مذکورا، عالم بود، گذاشت در جیبش. بعد از یک سال خدمت حضرت هادی علیه السلام بشت، بعد یک سال این از جیبش در آورد داد خدمت حضرت هادی، گاه جان این خدمت شما، من همچه چیزی دیدم، این نور خلاصه الهی بوده شیطانی بوده چه بوده؟ حضرت یه نگاه کردن تا بود نه الهی بوده. بعد فرمودن میدانی چرا خداوند متعال این رو به تو نشان داد؟ عرض کردن فرمود به طاعت، که اول به میل که الى اهل البیت، همه سیر و سیر الله و چه میدونم تقرب به خداوند همش تو همین دو کلمه است که حضرت هادی علیه السلام و علی ابن مهزیار فرمودن به میل که الی اهل البیت، یکی محبتی که نسبت به اهل بیت علیهم صلوات الله داری، دوم به طاعت کلی و لعبی و لعابایی، طاعتی که نسبت به ما اهل بیت داری، اطاعتی که داری، همین است ولا غیر. ای باعث شد اراکه الله، خداوند این نور رو به تو نشان بده، چیز دیگری نبود، خبر دیگری نیست. عرضم رو جمع کنم چون امشب شب توسل به ساحت مقدس سه ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام، چند نکته نسبت به این شخصیت بزرگوار، چند اتفاق افتاده است که این اتفاقات نقل شده است و با چشم سر دیده شده است، یعنی هم با چشم سر دیدن. شبلنجی که عامی هم هست این قضیه رو نقل می کند که خراب شدن قبر حضرت رقیه سلام الله علیها رو نقل می کند، بگن من از اساتیدم پرسیدم، اونا هم گفتن یدن به یدن پشت به پشت به ما رسیده است این قضیه، قضیه رو نقل می کند. صاحب منتخب التواریخ مرحوم میرزا هاشم خراسانی رحمت الله علیه هم قضیه رو نقل می کند، بگن این قضیه که دارم نقل می کنم در زمانی صورت گرفته است که الان سید مصطفی فرزند سید ابراهیم دمشقی الان متولی حرم حضرت رقیه سلام الله علیه هاست، چون ایشون هم متولی حرم حضرت رضا علیه السلام بوده، متولی حرم حضرت رقیه سلام الله علیه هاست که این سید مصطفی رو خداوند متعال به برکت حضرت رقیه سلام الله علیها در سن 90 سالگی داد به سید ابراهیم دمشقی. قضیه چه بود؟ سه روز یعنی سه شب دختران، سه دختر سید ابراهیم دمشقی خواب میدیدن، خواب حضرت رقیه سلام الله علیها که پدرت بگو قبر من رو آب گرفته، بیاد قبر رو تعمیر کنه. که عثمانی ها سر کار هستن، من چطور آقا برم به اینا بگم؟ قبول نمی کنم. شب دوم دختر دوم، شب سوم دختر سوم، شب چهارم خودش خواب دید بی بی عتاب کرده، مگر نمیگم قبرم آب گرفته شده است؟ بیا برا تعمیر. میگه آمدم پیش حاکم و حاکمم گفت باشه فردا بیان علمای عامم باید باشند، فقط شما نه. همه آمدن ایستادن و گفت غسل کنند بیان، آمدن کلید داد، گفت کلید به دست هر کسی، در باز شد او برد داخل. میگه هر کدام کلید انداختن در باز نشد، تا من کلید انداختم در باز شد. همچنان که برای ما گفته بودن دختر 3 تا 5 سال، همچنان این صحنه رو من دیدم. سه شبان روز این خانم در آغوش من بود، در این سه شبانه روز من نه نیاز به قضا پیدا کردم، نه تشنم شد، نه قضا حاجت، نه خواب. در این سه شبانه فقط وقت نماز میگذاشتم بر یک شیء نظیفی، نماز میخوندم دوباره در آغوش میگرفتم. بعد از این سه شبانه روز این دست رو سید ابراهیم به هر مارگزیدهی میزد شفا پیدا میکرد، هر مارگزیدهی شفا پیدا میکرد. حجت بالغی الهی بعد از سید ابراهیم رسید به دخترانش، اونا حد دست می زدند به هر مارگزیدی، اونا هم شفا می دادن. چه شخصیتی است ایس ساله ابا عبدالله جان عالمی به قربانش. سوم قضیه سید محسن امین رحمت الله علیه. حالا بعضی ها می گن اون قضیه که شبلنجی نقل کرده همون قضیه سید ابراهیم بوده، چونشون می گه سید مرتضی رفت داخل، میگن چون سید ابراهیم از نسل سید مرتضی بوده شاید، اما چیزهایی که ایشون نقل کرده با چیزهایی که صاحب منتخب نقل کرده متفاوته، بعید نیست دو قضیه بوده باشه. سوم قضیه هم قضیه سید محسن امین رحمت الله علیه که به ایشون خبر دادن که آقا آب آمده است، مسیر رودخانه تغییر کرده است، دارد میاد رو قبر حضرت رقیه سلام الله علیه. دو کار میتونیم انجام بدیم، یا قبر رو جابجا کنیم، نبش قبر کنیم، یا اینکه رودخانه رو تغییر بدیم مسیرش، که مسیر رودخانه رو بخوایم تغییر بدیم از لحاظ مالی خیلی سنگین میشه. شما چه میگید؟ گفتن خب نبش قبل میکنیم، فقط خودم باید بیام. ایشون میگن که آمدن و من قصد کردم و آمدم. وقتی این لحد رو برداشتن تا چشمشون افتاد، دیدن به سر زد سید محسن، گفت بپوشانید، مسیر آب رو هم تغییر بدید، هر چقدر که باشد من فرداخت میکنم. به ما گفته بودن این دختر غساله آمده است، غسل داده است، او چیزی که من میبینم با همون لباس ها دفع شده است، همون حالت رو دارد. هم سید ابراهیم این جمله رو گفت، هم سید محسن. گفتن دو چیز نظر ما رو جلب کرد، یکی حالتی که بر گونه حضرت رقیه سلام الله علیها بود، دیدیم گونه حضرت که بود از اثر زیلی، هم دیدیم دامن آتش گرفته است. گفت معلوم از غساله غسل نداده است، اما نه غساله غسل داده است، مرحوم گنجوی در ملقات الایقان بقیه نقل کردن، اما بی بی زینب فرمودن با لباسهای خودش دفنش کنید. این سند مظلومیت بمانه که بر رقیه چه گذشت، فارغ از خود کی کند ساز پریشانی مرا، بس بود جمعیتم که از خیش میدانی مرا، دختران شام میگردن همراه پدر، کاش میشد تا تو هم با خود بگردانی مرا. بابا جان خیزران از حرمتم برخواست اما بد نشست، کاش ای بابا نمیبردی به مهمانی مرا. چند شب بی بوسه خوابیدم دهانم تلخ شد، نیستی دختر مرنج از من نمیدانی مرا. طالب عبدالله دمشقی میگد نشسته بودیم در کاخ، سر یزید ملعون بر دامنم بود، سر ابا عبدالله در تشت مقابل، یک لحظه دیدیم سر ابا عبدالله چرخید سمت خرابه، بلند فریاد زد اختی سکتی ابنتی، خواهر جان دخترم را آرام کن. این ملعون گفت برید دختر حسین را آرام کنید. دو تعبیر هست، یک تعبیر ارفعوا ارفعوا رأس ابیها الیها، سر پدر را ببرید برای مبیه، یک تعبیر دیگر هم هست یا صاحب الزمان اطرحوا رأس ابیها فی اجرها، سر حسین را بندازید در دامن مبیه، فجاو من رأس شریف سلام عبدالله و آوردن مقتب مندیلن پارچه روی سر. یا صاحب الزمان به قصد فرج بگم این جمله رو، تا مقابل رو بیه گذاشتن، تا این پارچه رو کنار زد، رو گردن به هم بزن آمار اصمان ایزن کیز. یا صاحب چه من سر جد غریبان آمد، رو بیه سر پدر رو نمی شناسد، بی بی فن بودن رو بیه هر آنچه که می خواهی همان است، این سر پدر از فن کم من آنه کنش من تاق رو سر پدر، تبکی و تبر من آنه از ها و وجه ها آنقدر به سر و سور از زد رو بیه حتی امتلا امام و آمدن دانه رو بیره باز من سر نکنم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ینقلبون بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الأمجاد بدم المظلوم بدماء شهدائنا. يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله.